نوشتن روستای شیخ سله در استان کرمانشاه بسیار جذاب برای فیلم‌های جنگی و همینطور فیلم‌هایی که کارگردانانشون به دنبال طبیعت بکری می‌گردن تا کوه و جنگل و آبشار و رودخونه و دشت رو در کنار هم داشته باشن. البته من خودم زاده این منطقه نیستم، اما افتخار می‌کنم که ایرانی هستم، اصالتی کرد دارم و پدرم و اجدادم زاده استان کرمانشاه هستن. امیر از تهران. سید شهاب هم نوشته روستای سومان در منطقه خوشاب شهرستان سبزوار خراسان رضوی با یک طبیعت کوهستانی زیبا و جذاب و بکر. سینا زرقام هم نوشه یادم باشه، یادت بدم، یاد بگیری، یادت نره، که یاد تو همیشه در یاد منه. پاییز دیگه، بالاخره طبیعیه این جملات. الان صداتون هم بشنویم. 33 91 41 42.
با عرض سلام خدمت همه شنونده برنامه استدیو 8 و مجری محترم، وقتتون بخیر. من دوست دارم برم شهرستان کنار، کنار اونور بوین زهرا، طرف تاکستانه، یه وسط کوه قرار داره به اصطلاح اون خونه ها، هم به قول مرو گچ داره، کویر داره، رود داره، همه چی داره. میتونی با لذت قشنگ یک ماه تموم اونجا زندگی کنی. بعدش خوبیش اینه که لوله‌کش آب نداره، باید بری بالای کوه، علای گردای کوه آب میادش، از اونجا آب برداری بیادی و اون گردوزی که روشن میکنن شبا اتاقشون رو روشن کنن. دوست دارم برم کنار رو فیلم برداری کنم. قربون همتون برم. افسانه خوجک هستم. خدا نگهدار.
متشکرم از خانم خوجک و ممنون از شما که با ما در ارتباط هستید. سامانه پیام کوتاه 301075، شماره تلفن 3391-4142. موضوع چیه؟ روز روستا و عشایر. از شما خواستیم در این فصل زیبای پاییز روستاهایی رو با ما معرفی کنیم که حال و هوای پاییزیشون میتونه مناسب باشه برای کار هنری، برای کار فرهنگی و ادبی. یک شاعر میتونه بره اونجا و شعرهای زیبایی به سرای، یک کارگردان میتونه بره اونجا و فیلم بسازه، یک نقاش میتونه بره اونجا نقاشی بکشه و دیگران. 301075 3391 4142. مثل آقای خانم فیروزی از ورامین که گفتن روستای ما حسین آباد قاجار ورامین جون میده برای فیلمسازی، اونم کارهای تاریخی، و تازه گفتن حتی فامیلای مادرم اونجا چند تا فیلم هم ساختن تا حالا. باریکالا.
با سلام خدمت شنوندگان و دستندگان برنامه استدیو 8. من اصلیتم پدرم، پدر بزرگم مال برزرگ کاشون از روستای برزرگ. هنوزم خودم فرصت نکردم برم، خیلی دوست دارم برم اونجا رو ببینم، از جای دیدنیش فیلم برداری کنم و عکس برداری کنم. کوچیکتون هستم، خلیل از تهران، مزاحم همیشگیتون. روزتون بخیر.
آقا چه حیف، شما اصالتاً به نوعی مال برزوک کاشان هستین، نرفتیم اونجا شاتوت بخورین. شاتوتش خیلی معروفه، حتماً به نظرم برو، فوق‌العاده است. دوست دیگه کاشانی‌ها دارن از راه میرسن. آقای سعید امامی‌نژاد از روستای اوره نطنز، نوشته روستای اوره نگین کبیر شهر نطنزه که قسمت وسیعی از کوه کرکس هم در روستای ماه و برای همه ژانرهای سینمایی عالیه، جنگی، فیلمایی که طبیعت محور هستن، از کبیرش بگم براتون. آخه گفته خلاصه آقا آخرشه دیگه این روستای ما. حالا گفتم کاشانی ها اومدن، نطنز نزدیک کاشانه دیگه، وگرنه نطنزی ها خودشون اصلا یه کشورن انقدر که جای قشنگیه.
با عرض سلام خدمت تمام استودیو هستی های عزیز. من خودم خلاصه تو گیلان جای گیلانی زیاد داره، ولی خودم چون دوران خدمتم تو باغملک بودم، باغملک خوزستان، روستای دلی سلمانبند، دوست دارم بازم اونجا برم و از اون مناطق طبیعی و زیباش بازم فیلم برداری و عکس برداری کنم، چون خاطرات خوبی اونجا دارم. با سپاس، محمدم از شهر باران در.
۹۱۲ انتهای تلفن 59 هم گفتن روستای چیمرود در منطقه نطنز که حالا هوای کوهستانی داره با چشمه های روان و انارهای شیرین و شاهمیوه گلابی و گردوی عالی، مناسب تصویرهای بکر طبیعت و فیلمهایی با حال و هوای روستایی. دلم خواست واقعا.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بگم در موضوع برنامه‌تون، من روستا رو خیلی دوست دارم، چون حتی اینقدر روستا رو دوست داشتم که حتی رفتم از روستا زنگ گرفتم. خانمم روستاییه و اسم روستاشون هم محمود آباده و در حومی نرسته به شیراز یه جای باصفای خوبی هم داره به نام کوه دمو که واقعا منطقه محیط زمین محیطی حفاظت شدن، اما به اقسام شکال، اما منظورم بز کوهی، پلنگ، بعد گراز، اما به اقسام مارا همشی هم داره. واقعا دوست دارم که هر کم اومد بتونه مجوز از محیط زیست بگیره و بره اینجا بازدید کنه. و یه سلام گرمی هم خدمت جناب آقای امیدی میکنم که انشاءالله همیشه موفق باشن. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. بنده فرشاد بمنقی از شیراز. عصر خوبی داشته باشید انشاءالله.
قربونتون برم، خیلی ممنونم از محبت شما و واقعا لذت میبریم صداتون رو میشنویم. اینو جدی میگم، حس خیلی خوبیه که در سراسر ایران استودیو 8 شنونده داره، مخصوصا شیرازی ها که خوش انرژی هن حسابی و با صفا و با محبت و بدونن که ما خیلی دوستشون داریم. من خواهش میکنم بعدن یه کار شیرازی هم پخش کنیم اگه شد در ادامه برنامه، حال نه الان، بعدن مثلا حداقل یه علی زنده وکیل بریم دیگه، حالا اگه شیرازی هم نخوند شیرازی باشه هنرمندش. همینطور که شما دارید روستا معرفی میکنید به ما، هی داریم شگفت زده تر میشیم از این همه ظرفیت فوق‌العاده در کشورمون و خیلی خوشحالم که حالا آقای رضا داوودی راهنمای گردشگری هم همراه ما هستند و میتونیم راجع به موضوع برنامه با ایشون هم کمی گپ بزنیم. آقای داوودی خیلی خوش اومدین.
سلام جناب امیدی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های محترمتون.
ارادتمندم. خب امروز روز روستا و عشایره و همراه با شما از منظر گردشگری میخواییم بپردازیم به این موضوع مهم. فکر میکنم یه ظرفیت فوق‌العاده اند روستاها در کشور ما. نظر شما رو دوست دارم بدونم آقای داوودی و اینکه چقدر از این ظرفیت داریم استفاده میکنیم. حتما خواهش میکنم چند تا روستای به نظر خودتون بسیار مناسب برای گردشگران رو هم به ما معرفی کنیم.
سلامت باشین، ممنونم. خدمت شما عرض بکنم که نقش در حقیقت روستایان عزیز و عشایر محترم تو زمینه گردشگری تو فلات ایران بسیار قدیمی و غنیه. دلیلش اینه که ما به بحث تاریخی در یک چهار راه بزرگ تمدنی قرار گرفتیم و میدونیم که هزاران ساله که در حقیقت عبور و مرور و سکونت در این فلات در حقیقت شکل گرفته، مردم ها هم عبور میکردن و هم زندگی میکردن. به این دلیل قبل از اینکه تمدن ها و شهرهای بزرگ به وجود بیاد، مدت های مدیدی روستاهای کوچک و جمعیت های کوچک روستایی و عشایری در این فلات ساکن بودن و در حقیقت مدلی از اسکان و مدلی از در حقیقت پذیرش میهمان به شکل سنتی در فلات ما شکل گرفته. به خاطر این ما از این منظر بسیار قدیمی هستیم، جزء ملت‌های بسیار قدیمی هستیم از باب گردشگری و میهمان پذیری و توی این سبک و سیاق در حقیقت.
بله، و اگه بخوام پیوندی بین روستاها و هنر ایجاد بکنیم، آقای داوودی چه میتونیم بگیم؟ ما از شنونده ها خواستیم به ما روستاهای معرفی کنن که میتونه گزینه مناسبی برای کار هنری، فرهنگی، ادبی باشه. نمیدونم چقدر خودتون به سینما علاقه من هستید، ولی خب توی بسیاری از آثار نمایشی ما روستا نقش پررنگی داشته و فکر میکنم گردشگری ادبی هم اساساً یکی از ژانرهای گردشگریه و خودش یک ظرفیت. من دیدم که گاهی وقتا مثلا روستایی رو که در یک اثر ادبی بهش اشاره شده میان و به عنوان یک مقصد گردشگری با اون ظرفیت ایجاد شده در ادبیات معرفی میکنن و خیلی هم استقبال میشه ازش، در دنیا می اتفاق میفته. کمی هم در این رابطه توضیح میدیم؟
بله حتما. این دقیقا هم نمود داخلی داره و هم تو کشورهای دیگه استفاده میشه. ما نمونه های داخلی، اگر بحث سینما رو بخواین اول مطرح بکنیم، فیلمی بود به نام اژدها وارد میشود، اگر اشتباه نکنم آقای مانی ساخته بودن،
مانی حقیقی. بله
بله بله، مانی حقیقی. بعد توی لوکیشنی بود توی نزدیک یک روستایی در جزیره قشم که اصلا بعد از این یک موج بسیار بزرگی ما از درخواست ها رو داشتیم برای اجرا کردن تورها توی اون منطقه و خیلی از لوکیشن ها زادگاه افراد، اون جایی که زندگی کردن، حتی این میتونه جزء لوکیشن های خیلی مهم باشه. ما نمونهش رو توی مازندران هم روستای یوش رو داریم و حالا به حال اون فضایی که مرتبط هستش به این موضوع و بسیار هم جزء تورهای پردرخواست این روزا هست. تو نمونه های خارجیش هم که فکر میکنم یکی از بارزترین نمونه هاش توی انگلستان هستش، مربوط به اون مجموعه فیلم های هری پاتر که حتی لوکیشن به لوکیشن، یعنی قسمت به قسمت اون فیلم برداری ها و اون جاهایی که اون فضاهای در حقیقت سینمایی ایجاد شده رو اصلا تحت عنوان همین موضوع تورش رو میفروشن. یعنی آدما میان و لباسی و یک طراحی ویژه‌ای رو سوار میشن، استفاده میکنن و میرن اون لوکیشن ها رو میبینن برای اون موضوع.
عجب. و اگه بخواین چند تا روستا هم معرفی کنین از منظر گردشگری به نظرتون جالبه برای شنوندگان، خیلی ممنون میشم دیگه. بخصوص اگه نزدیک تهران باشه.
جذابی داریم. من پیشنهادم یکی از روستاهایی که بسیار جذابه، البته که سالهاست به عنوان روستای در واقع هدف گردشگری معرفی شده، روستای اصفهک هستش.
بله.
روستایی که توی زلزله سالهای 56 57 تبعث آسیب زیادی دید، ولی مردم روستا در حقیقت کنار اون روستا روستای دیگری رو ساختن و شبهای روستای قدیمی رو با فانوس و اینا تزیین میکنن و روشن میکنن، کلی هم اقامتگاه ساختن. خیلی روستای جذابی هستش دیگه. اگر خدمتتون بخوام عرض بکنم، روستاهای منطقه علمود، چندین روستا هست مثل روستای هیر و جاهای شبیه به اون، مناسبت‌های در حقیقت یه جور جشنواره طور دارن، مثل جشنواره زغالخته و چیزایی مثل این که همین چند روزه تاریخش هستش، حالا یا آخراشه یا هنوز ادامه داره، اونجا مثلا برای یه همچین مراسمی میشه رفت. جشنواره انار میدونم الان تو کردستان داره توی دوتا از روستاها برگزار میشه، روستای سلیم و تو منطقه شمشیر یه روستای دیگه هستش، روستای فکر کنم حجیر اگر اسمش رو درست تلفظ کرده باشم. الان ها وقت جشنواره انار هست و عزیزان میتونن برن و کلی اونجا خوش بگذرونن.
و سالهاست که فعالان حوزه گردشگری از عنوان گردشگری مسئولانه استفاده میکنن. از جهت فرهنگی میخوام خواهش کنم کمی هم در این رابطه برامون صحبت کنید. وقتی از گردشگری مسئولانه حرف میزنیم از چی حرف میزنیم آقای داوودی؟
واقعا ممنونم از شما بابت مطرح کردن این موضوع. بسیار موضوع جذاب و جالبیه برای ما که تو این زمینه فعال هستیم. بحث مسئولانه سفر کردن اول که خیلی موضوع بزرگیست، یعنی شما از ساده ترین کارها مثل نریختن زباله در طبیعت که خب خیلی بدیهی هستش میتونید داشته باشید، تا کدهای رفتاری، تا کدهای اجتماعی که مثلا توی اون جامعه مقصد چه کارهایی رو میشه انجام داد، چه کارهایی رو نمیشه انجام داد، و اینها بسیار مهمه. تو بعضی از مناطق ایران مثلا چند همسری، یهگداری مثلا جزء فرهنگ اون جامعه مقصد هستش. من مثلا متاسفانه دیدم که یهگداری افراد با این موضوع شوخی میکنن، یا دو نقاط دیگه مثلا بحث تایم های مثلا مذهبی بسیار مهمه، زمان اذان و مثلا اینجور مواقع دست از کار میکشن. اینا چیزایی که خیلی باید گردشگران، یا بحث حجاب، اونایی که در حقیقت مراجعه میکنن به اون منطقه باید خیلی مراقب این چیزا باشن. از نریختن زباله واقعا شامل این موضوع میشه تا موضوعات بسیار بزرگتر.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب داوودی عزیز، فعال حوزه گردشگری. سپاس که همراه ما بودید در استودیو 8 همزمان با روز روستا و عشایر. خدا نگهدارت.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
ممنونم که با استودیو 8 همراه هستید. ساعت شد 17:50. یادتون نره امروز ما روستا معرفی کنید، روز روستا و عشایره. میخوایم کمی بیشتر بشناسیم ایران عزیزمونو، به خصوص روستاهایی که در این فصل زیبای پاییز میتونن گزینه مناسبی باشن برای که اونایی که علاقه من به کار هنری هستن برن استفاده کنن از فضا. کسی میخواد فیلم بسازه، تولید محتوا کنه، کسی میخواد نقاشی بکشه، کسی میخواد مجسمه سازی کنه، میخواد شعر بسرایه، هر کس که در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری و ادبی فعالیت میکنه به نظر شما اون روستا میتونه براش مناسب باشه در پاییز، اون روستا رو به ما معرفی کنید. 301075 و حالا هم بریم بخشی رو بشنویم که همکارم خانم شیما شیرازی زحمتش رو کشیدن و اختصاص داره به معرفی کارآفرینانی که به نوعی در عرصه هنر فعالیت میکنن. بشنوید.
سلام به شنونده های برنامه استدیو 8، شیما شیرازی هستم و قراره در این بخش با هنرمندی آشنا بشیم که رفته سراغ یکی از قدیمی ترین هنرها. سارا عباس خلیزاده 23 ساله درباره هنر پارچه سازی برامون توضیح داده.
سال آخر دانشگاه برای پایان نامم بیشتر آشنا شدم با این رشته و شروع کردم برای پایان نامم کلن پارچه سازی رو کار کردن و بعد از دانشگاه یه سری کلاس ها رفتم و بعد از اون هم این کار رو ادامه دادم. یعنی من میخوام یه توضیحی در مورد پارچه سازی بدم، این میشه کلن پارچه سازی از دو بخش پارچه و ساختن داره تشکیل میشه. توی این کار ما با استفاده از انواع تکنیک ها، حالا چاپ، رنگ رزی، انواع دوخت، تکنیک های اوریگامی، پیلیسه و خیلی تکنیک های متفاوت دیگه، یک پارچه ساده رو تبدیلش میکنیم به یک پارچه جدید با کارایی جدید. توی پارچه سازی ما محدود به جنس نیستیم، روی هر جنس از پارچه ما میتونیم کار کنیم.
من خودم چون عاشق پارچه و لباس هستم، خب میدونم و خواهش به گوشم میرسه که اکثر مزوندارها، خیاطها و اینجور قش پارچه ها رو از ترکیه یا از کشورهای دیگه هستن وارد میکنن. حالا با توجه به این شرایط آیا واقعا جایی هست که شما بتونید کار کنید؟
اینکه بخوان اون پارچه‌ای که دقیقاً حالا داره تولید میشه توی ترکیه و خودشون آماده میرن، میخرن، میارن رو طراحی یک کار یونیک و خاص رو بسپرن به یک هنرمند ایرانی که درسش رو خونده، علمش رو داره و تجربهش رو داره. کلاً این قضیه خوب هست و یه زمان خیلی زیادی شما باید صرف کنید که بتونید اصلا روی این پارچه کار کنید. به هر حال کار خیلی ریز و با تمرکز خیلی زیادیه و نمیشه خیلی سرسری ازش گذشت و به خاطر همین من خودم سبک و سوی کارم رو بیشتر بردم سمت کارهای دکوراتیف، به خاطر اینکه دوست داشتم فقط صرفا تو بحث پوشاک باشم. دوست داشتم حالا اون کاری که انجام میدم مثل یه اثر هنری هم بتونه به نمایش گذاشته بشه. حالا مثلا میتونه به عنوان یه تابلو باشه روی دیوار یا حتی روی بعضی از حسن ها.
شخصی که علاقه داشته باشه به این رشته هنری کجا باید کار کنه؟ شرایط و ابزار جوری هست که داخل خونه کار کنه یا نه باید بره داخل کارخونه ها و جاهای اینچنینی؟
هر کسی توی خونهش حتی فضای زیادی هم نیاز نداره، میتونه خیلی راحت کار کنه و حتی من خودم خب یه میزه کار بزرگی داشتم و همه کارام رو رون انجام میدادم و واسه من خیلی حس خوبی داشت. من میرفتم مثلا سمت کوچه رفاهی و یک عالمه انواع منجوها، رنگهای مختلف، طرحهای مختلف میخریدم و عاشق این بودم که بریزمشون توی شیشه های کوچیک و رو میزم بذارم. هر دفعه که حالا میخواستم برم بشینم پای میزم و شروع کنم به انجام کاری، وقتی اینا رو نگاه میکردم با توجه به رنگ هر کدوم از اینا و طرح هر کدومش یه ایده خاصی میومد توی ذهنم واسه انجام اون کار و واقعا محدود به محیط خاص یا متریال خاص واقعا نیست این کار. به نظر همش برمیگرده به علاقه اون شخص و اینکه بخواد تا چه حدی این رو پیش ببره.
امیدوارم تو مسیری که انتخاب کردین و تو هنر و کارتون بدرخشین و موفق باشین.
خدایا در این لحظه غروب که آسمان میان نور و سایه تقسیم می شود، دل ما را هم از تاریکی ها جدا کن و به روشنی و آرامش برسان. آماده می شیم برای استقبال از لحظه های نورانی و معنوی اذان مغرب به افق تهران. مثل همیشه خواهش می کنم که در نیایش هاتون دوستانتون در استودیو 8 رادیو نمایش رو هم به یاد داشته باشید. بعد از اذان باز می‌گردیم و در فرصتی که باقی است همچنان در کنار شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو نمایش، مؤذن مرحوم حسین صبحدل.
الله